یکی از مواردی که ما می‌بینیم علم خودش رو وارد نمی کند، یا اگر هم بخواهد وارد بکند زود متوجه می شود به این که باید برگردد، باید رها کند. مطلب روح است، یا بهتر بگیم مطلب نفس است، مطلب نفس انسان که قدما به اون نفس ناطقه می گفتن، ما همه لوازم و لواحقش. بنابرای تعبیری که در این سلسله مطالب به تکرار عرض شد، علال اصول علم جز با فنومن ها کاری ندارد و نمیتواند داشته باشد. هیته علم مناسبات بین فنومن هاست. به همین که قدم از این هیته فرا گذاشت، اونجا دیگه از علم و علمیت خارج شده. گاهی بر اثر مطالعه فنومن، اما در این مطالعات بعضی از علما میرسن به جایی که نظریه های عمومی فلسفی میدهند و در همین جا خودشون اعتراف میکنن که دیگه از حد علم گذشتن و به فلسفه روی آوردن. برای پیداست که حتی اگر بر مبنای مطالعات علمی هم فکر فلسفی برای ما پیدا بشه، وقتی اون فکر فلسفی به اون صورت پیدا میشه، ما دیگه علم رو پشت سر گذاشته ایم، از متن علم خارج شده ایم. مطالعات علمی توجه ما رو جلب کرده است به یک هیته دیگری از فکر که هیته فلسفه باشه. ما دانی که شما فنومن ها رو می دیدید و می سنجیدید و می وزیدید و مناسباتشون رو، اقسام مناسبات رو کلایت ما هست، میخواستید بشناسید و بفهمید، در حیطه علم بودید. همین که خواستید به مرحله برسید که دیگه محدود به این حدود نیست، اونجا مرحله فلسفه است. البته لازم نیست مثل فلاسفه‌ای از قبیل کانت بگوییم که اصولاً از این مرحله ما حق عبور نداریم و همین که عبور کردیم خطا میکنیم. در مباحث عقل نظری وقتی عدول از مرحله فنومن ها میکنیم خطا میکنیم، لازم نیست حتما اینطور بگوید فیلسوف. ممکن است به ثواب بداند این عدول رو، این عبور رو، ولی اون چه محوظ است به ثواب هم که باشد دیگه هیته علم نیست، هیته دیسیپلین دیگری از فکر است. به همین سبب شما در مطالعات مربوط به انسان هم تا حدی که در زمینه فنومن ها هستید در زمینه علم میتوانید باشید. البته درجه دقت و قطعیت این علم متفاوت تر نسبت به علوم دیگر، ولی به هر صورت علم است، میتواند علم باشه. بنابراین شما وقتی که مطالعه درباره ترس میکنید، درباره خشم میکنید، درباره اندوه میکنید، درباره نگرانی میکنید، درباره اقسام و احوال دیگری از این قبیل میکنید و روابط اونها رو با هم دیگر می سنجید، یا از راه دیگری مربوطش می کنید به فنومن های زیستی از قبیل ضربان قلب و گردش خون و تنفس و فلو نروه و امثال اونها، یا از طرف دیگر مربوطش می کنید به عوارض طبیعی یا عوارض اجتماعی و امثال اونها، میتوانید خودتون رو در زمینه علم بدانید. مطالعه رو به صورت مجموعه ای از روابط و قوانین در بیاورید که اسم علم به توان بر اونها گذاشت. اما اگر کسانی بخواهند اصولا اون چرا که در انسان میگذرد منحصر به همین فنومن ها بدانند که مناسبات اونها از طریق مطالعه علمی قابل شناختن است، خودشون به دچار مشکلات میکنند. به این مشکلات انواع و اقسام داره. و باز کسانی که فنومنیست نباشند، یعنی نخواهند خودشون رو منحصر به کسی بکنند که فنومن ها رو بشناسد، بلکه بخواهند درباره نفس الامر، درباره ماهیات اشیا هم نظر بدهند و با توجه به همین فنومن های روانی بخواهند بگویند اون چه هست و نیست ماده است، باز خودشون رو دچار محصولاتی میکنند، محصولاتی که بسیار زیاده و بسیار متعدده. و همچنین اگر کسانی هم پیدا بشوند که بخواهند بگویند هرچه هست روح، با توجه اهمیت مطالعاتی که در زمینه احوال روانی انسان میکنند، بخواهند بگویند هرچه هست روح است و حتی طبیعت و ماده هم قابل تعبیر به روح است، اینها هم باز دچار اشکالاتی میشوند که اشکالات متعدد است. و همین اینها ناشی از این است که همونطور که در مدرسه گذشته عرض شد، بخواهند مطالعات خودشون در حیطه علم مجوز اظهار نظر علمی قرار بدهند در حیطه‌ای که حیطه علم نیست. البته اگر تفکر فلسفی محض بکنند با توجه به اونچه در علم میگذرد، منتها ادعای علمی بودن این تفکر رو دیگر نکنند، حق دارند. البته موقع هم دچار محصولات می شوند، ولی این محصولات محصولاتی است که بحث آزاد پیش می آورد و هر فکر رو دچار اونها می کند. منتها این محصولات از اون قبیل نیست که بخواهند جنبه علمی بدهند به چیزی که جنبه علمی ندارد. اشاره می کنیم به محصولاتی که متوجه کسانی می شود خواسته باشند با انکار روح همه اون چرا که در انسان میگذارد به ماده تحویل بکنند، به ماده برگردانند. ببینیم دوچار چه اشکالاتی میشوند. ببینید تعدادی از احوال روانی ما البته محمل بدنی دارد، البته محمل جسمانی دارد، بنابراین می توانند به صورت واکنشی، به صورت عکس العملی، به صورت انعکاسی از اون چه در محیط خارج می گذرد و به صورت تحریکاتی بر ارگانیسم ما وارد می آید و آثاری در این ارگانیسم از اون تحریکات حاصل می شود ترقی بشه، تصور بشه، شناخته بشه. معنی که عواملی در خارج در محیط طبیعی ما در جریانه، این عوامل اثر می‌گذارد در ارگانیسم ما، از این آثار انعکاسات در این ارگانیسم پدید میاد. این انعکاسات می‌تواند به صورت حرکاتی، به صورت احوالی، به صورت اعمالی از من صادر بشود و از این لحاظ قابل تشبیه باشد در درجه دیگری به اثری که از شیعی و شیع دیگر در بین اجسام وارد میاد و اکثر عملی که اون اثر میذارند ایجاد میکنند. بنابراین در مورد بسیاری از احوال روانی خودمون بتوانیم ادعا بکنیم که چیزی نبود جز واکنش ارگانیسم ما در مقابل تحریکات خارجی. ما حتی چگونگی این واکنش رو هم بتوانیم مطالعه کنیم، حتی چگونگی حرکاتی رو در ارگانیسم در اجزا و جهازهای مختلف اون پدید می آید. در این حین بتوانیم محاسبه کنیم، بتوانیم بنگاریم، بتوانیم گرافیک بکشیم از اون، بتوانیم منحنی ترتیب بدهیم، بتوانیم ثبت کنیم و همه کارهایی رو که می شود در باره مادیات انجام داد در اون باره هم انجام بدهیم. حرکات مغز رو در همون این که انسان در همچه کاری میکنه البته میتوان ثبت کرد، میتوان مشاهده کرد. حرکات قلب رو میتوان ثبت کرد، میتوان دید. حرکات تنفس رو در همون این میتوان به مرای دستگاه ها کنترل کرد و به این صورت میتوان یه علمی پرید آورد که باید از این بکند که مثلا وقتی که ما خشم میگرفتیم در این حالت قسمت های مختلف ارگانیسم ما متناسب با هم دیگر چه وضعی به خودشون میگیرن و در چه حالی واقع میشون. محاسبات دقیق هم میتوانیم بکنیم، فرمول ها هم میتوانیم بنویسیم در دارش و علمی ترکیب بدهیم از این دارش. هیچ اشکالی هم نداره، تا این حد هیچ اشکالی نداره و میتواند علم هم محسوب بشود، البته با همه خصوصیات این قبیل علوم. منطقی رفتاری از وقتی شروع می شود که ما بخواهیم اون چرا که بر ما می گذرد منحصر به همین امور قابل مطالعه از این طریق بدانیم. اون وقت گرفتار می شویم، اون وقت به مواردی بر می خوریم که قابلیت این که از این طریق مطالعه بشود ندارد و نه تنها به این ترتیب که حالا اگر ما اون را از طریق علمی نمیشناسیم ممکن است از این پس بشناسیم، منتها نحوه فعل، نحوه حرکت طوری است که اصولا اون رو خارج میکنه، جنسش رو، سنخش رو خارج میکنه از سنخ اموری که بتواند قابلیت مطالعه از این طریق پیدا بکنه. یکی از این موارد موردی است که پای شعور در کار است. شعور، کانسیانس، اون چه امروز خودآگاهی میگویند. یعنی چی؟ یعنی همه حرکات، همه احوال در ما مضاعفه، هر حالتی در ما مضاعفه، فقط خودش نیست بلکه هم خود اون حالت هست و هم اون نیست نسبت به اون حالت که اون حالت مقرونه. و همین ما میگیم شعور. حیوان فقط میترسد، اما انسان میترسد در همون حال که شعور هم دارد به این که میترسد. حیوان فقط خشم میگیرد، اما انسان در همون حال که خشم میگیرد خشم خودش رو میبیند و میشناسد و میداند، علم دارد به خشم خودش. حیوان فقط اندوه، البته حالتی دارد که میتوان شباهت بدون رو به اندوهگینی، اما انسان فقط اندوهگین نمی شود بلکه در همون حال که اندوهگین است شعور هم دارد به این که اندوهگین است. در همون حال که نگران است خودآگاه هست به این که نگران است. مثلا حاضر به این ترتیب همه احوال در انسان دوبله میشه، مضاعف میشه، یکی خودشه و یکی شعوری که با اون و نسبت به اون همراهه، با اون همراهه و نسبت به اون حاصله. البته اون احوال از قدم ترس و خشم و اندوه و نگرانی، حتی مثلا فکر، حتی هوش، خودشون میتوانند یه مواضع دماغی و عصبی داشته باشند. هر کدوم از اینها رو میتوان تحلیل کرد به حرکاتی که در حین حصول اونها بر مغز میگذرد یا در اعصاب حاصل میشود یا در سایر اجزاء ارگانیسم به نسبت واقع میشود. اما اون حالت مجدد، اون حالت همراه، اون حالت قرین که شعور به اون حاله، برای اون ما محمل مادی نمیتونیم پیدا بکنیم. و همین حال، یعنی شعور به احوال روانی ما، شعور به احوال درونی ماست که رنگ اونها رو عوض میکنند، صورت خاصی به اونها میبخشد، جنبه انسانی به اونها میدهد. و از این یکی دیگر ما آثار مادی، آثار جسمانی نداریم و سنخش هم طوریست که متناسب با این نیست که بتواند داشته باشد. توجه به این مطلب اینقدر اهمیت داشته است که متریالیست های مکانیک بار اول وقتی متوجه به این اشکال شدن، یعنی همه فنومن های روانی رو همراه با شعور دیدن که قابل تعبیر و امر مادی نیست، این نمیتوان اون رو دیگه به صورت فنومنی دانست که اون فنومن تعبیر جسمانی داشته باشد، حرف مخصوصی زدند و اون این بود که گفتند شعور از قبیل اپیفنومن است. اپیفنومنان یا اپیفنومن، منظور از اپیفنومن چی بود؟ اپیفنومن یعنی فنومن تبعی، فنومن فرعی، اگر بتوانیم به فارسی بگوییم پدیدار نما، به این معنا که شعور فنومنی است که در سلسله عادی علت و معلولی که ما همکنون به اون روبرو هستیم محل صریح و مستقیم ندارد. خارج از این سلسله علت و معلول، در جوار اون، به تبع اون حاصل می شود. مثال می زنیم، شما کبریت می کشید، یعنی فسفوری که روی چوبی مالیدید با سنباده‌ای استکاک پیدا می کنه و از این استکاک اشتعال حاصل می شود. در اینجا یه فنومن علت داریم که استکاک هست، یه فنومن معلول داریم که اشتعاله. یعنی در واقع فنومن اصلی به عنوان علت استکاکه، فنومن اصلی به عنوان معلول اشتعاله. اون استکاک باعث این اشتعاله. اما علاوه بر این یه فنومن فرعی هم حاصل میشه. اون فنومن فرعی سایه ایست که مثلا این شعله روی دیوار میده. اون فنومن فرعی و طبعی است که همراه این دو فنومن اصلی علت و معلوله و البته خارج از این جریانه. یعنی در این جریان ما به اون توجه نداریم، اگرم حاصل نشه نشده، هیچ اشکالی ایجاد نمی کنه. اگر که خود همون سایه وقتی که یک سلسله دیگر از علت و معلول مورد توجه باشه، ممکنه به صورت فنومن اصلی در بیاد و علت تأثیری در جریان علت و معلول نداره. یا فارس هم قوه محرکه بخار در لوکوموتیو، یا حالا قوه محرکه الکتریک، بسته به اینکه نوع لوکوموتیو چی باشه، این قوه محرکه که اونجا هست علت و حرکت قطار معلوله. حرارت علت، مثلا حرکت معلوله. علت اصلی به صورت فنومن اصلی حرارت، علت فرعی به صورت فنومن فرعی حرکته. اما در این میان قطاری سر و صدایی هم میکنه، یه دوری هم بیرون میده، که البته این سر و صدا هم، این دود هم ناشی از همون علته، منتها در این جریان علت و معلولی وارد نیست، مؤثر نیست، اصیل نیست، کنار میماند، توجه به اون حاصل نیست، میتواند نباشد، همانطوری که هرچه این لوکوموتیو و اون قطار مکملتر میشود میتوان اون سر و صداها رو کمتر کرد یا حتی حذف کرد، اون دود رو کمتر کرد یا از بیرون برد. حتی ایدئال این است که کمتر بشود تا از بیرون برود، برای اینکه فقط فنومن اصلی بماند که به عنوان معلول فنومن اصلی دیگری است. پس به این ترتیب ما یه اپی فنومن داریم، شبه فنومن، فنومن فرعی، فنومن تبعی که در حاشیه فنومن های اصلی علت و معلولی واقع می شود و تأثیری در اون جریان ندارد، وقوعش ناگزیر واقع می شود بدون اینکه تأثیر ببخشد، و بهتر این است که واقع نشود و سعی می کنند که نگذارن واقع بشه. ماتریالیست های مکانیک گفتن شعوری هم که ما نسبت به حالات روانی خودمون پیدا می کنیم از این قبیله، مثلا یک عامل خارجی، یک حیوان درنده که باش ببروش کنیم در ریاوان مثلا، محرک علته، ترس معلول همونه به عنوان واکنش مستقیم در مقابل اون، واکنش ارگانیسم ما در مقابل اون، اون علت، این هم معلول. در این زمان یه شعوری هم سطح این ترس واقع می شود که اون شعور اپیفنومنه، یعنی در واقع فنومن اصلی علت محرکه، فنومن محرک خارجی، فنومن اصلی معلول ترس ماست در ارگانیسم خودمون که حاصل می شود. اگر در این میان شعوری هم نسبت به این ترس پیدا می شود، این شعور یه فنومن فرعیه، خارج از این سلسله علت و معلول اصلیه، تبعیه، شبه فنومنه. بنابراین مؤثر نیست در جریان اصلی، می شود اون رو به حساب روی آورد، نادیده گرفت. البته تعبیری بود برای این که بکوشن که به هر ترتیبی شده جنبه مادی احوال روانی انسان رو محفوظ نگه دارن، ولو به مانعی بر بخورد از قبیل همین مانع که غیر مادی بودن شعور باشه. توجیه سستی بود و بسیار زود خود ماتریالیست ها از اون عدول کردن، ناگزیر عدول کردن. یعنی خود ماتریالیست ها بعد از مرحله ماتریالیسم مکانیک دیگه این حرف رو نزدند، برای دیدن که نمیتوانند بزنند. چرا؟ برای اینکه اپیفنومن همونطور که عرض شد مؤثر در جریان اصلی علت و معلول نیست، در کنار باقی میماند به عنوان یک امر فرعی که عارض شده و باید از بین بره. اما شعور به عنوان عامل اصلی در جریان احوال روانی ما وارد می شود، اثر می زند، دخیل می شود. یعنی شعور به ترس، کیفیت ترس رو، نوع ترس رو، سنخ ترس رو و حالات ما رو دخیل ترس کنترل می کند، تغییر می دهد و دیگرگون می کند، و به همین ترتیب ترس انسانی با ترس حیوانی تفاوت می پذیرد. شعور نسبت به خشم همین کار با خشم می کند، شعور نسبت به نگرانی همین کار با نگرانی می کند، و به این ترتیب ببینیم که این حالت نمی تواند اپیفنومن باشد، برای اینکه عامل مؤثر در این جریان است، عامل اثرگذار است، عامل اصلی است. پس چگونه می توانیم به اون فنومن فرعی اطلاق کرد؟ پس به این ترتیب یا باید شعور نادیده بگیریم و اگر میبینیم اقرار بکنیم که میتوان وجود یک امر غیر قابل تعویل به واکنش ارگانیسم انسان در مقابل محرک خارجی هم قائل شد در انسان، که اسم اون وجدان بود، وجدان روانشناسی باشه، یعنی شعور باشه، کنسیانس باشه، یکی دیگه از این احوال، یکی دیگه از این امور باز نمیتوانیم اون رو ترمی کنیم به امر مادی و بدنی، اختیاره. که چون در مجالس دیگری ما مباحثی رو اختصاص دادیم به همین مسئله، اینجا از نوع رو عنوان نمی کنیم. اما همین در مناسبت موضوع باید به یاد بیاوریم که اختیار در انسان وجود دارد، دلیل بر وجود اون هم حکم انسان است از راه مشاهده درونی به وجود اون. یعنی هر قدر بخواهند انسان رو بقبولانند که بگوید مختار نیست، خود او حس میکند که مختار است و خودش رو مختار میبینند. به دو صورت این اختیار ظاهر میشه، یکی به صورت تردید قبل از عمل و یکی به صورت ندامت بعد از عمل. وقتی خود رو مردد احساس میکنیم قبل از عمل، همین حکایت از این میکنه که خودمون رو مختار میدانیم، و وقتی نادم احساس میکنیم بعد از عمل، همین دلالت بر این میکنه که خودمون رو باز مختار میدانیم. معنی نداره کسی مردد باشه در اینکه چه بکنه یا چه نکنه اگر عوامل او رو مجبور بکنن به اینکه همین طور بکنه که باید بکنه. معنی نداره کسی نادم باشد بعد از عمل که چرا کردم، در حالی که خودش رو مسئول مختار اون وقوع اون عمل نداند. بنابراین انسان خودش رو مختار میدن، اختیار در او احساس میشود. همونطور که خود ترس احساس میشود و قابل انکار نیست، همونطور که خود خشم احساس میشود و قابل انکار نیست، همونطور که خود اندوه احساس میشود و قابل انکار نیست، خود اختیار هم احساس میشود در انسان و قابل انکار نیست. هم در خودش احساس میکنه و هم به تبع این که در خودش احساس میکنه در دیگران هم به وجود اون پی میبره. به همین سبب ملامت میکنه دیگران رو که چه این کار رو کردی. وقتی ملامت میکنه چه رو کردی، یعنی میتونستی نکنی یا خودت کردی. پس به این ترتیب احوال ما با اختیار همراه هست. اگر خود احوال قابل تعبیر به جنبه مادی و جسمانی باشد، اختیاری که با اون همراهه دیگه قابل تعبیر نیست. چرا؟ برای اینکه ماده، جسم، از خصوصیاتش این است که فنومنهاش تبعیت پیدا بکند از ضرورت روابط علت و معلول. اگر بر جسم، بر ماده فنومنهایی باشد که حکایت از این بکند که تبعیت از قاعده علت و معلولی نمی کند، اصلا قابل مطالعه علمی از اون لحاظ جسم نیست، قابل مطالعه علمی نیست. اون چیزی که علم نشون می دهد در جسم، در ماده، وقایعی است که می تواند برسد در بیاد به صورت قوانین که اون قوانین رابطه علت و معلولی باشه و به طور ضروری. همیشه علت واحد معلول واحد رو پدید بیاورد در شرایط واحد و این هم تغییر نکند مگر در صورتی که شرایط تغییر بکند. و همین جهت بتوان بر روی جسم کار کرد، فنون و صنایع رو به وجود آورد و حاصل در عمل به دست آورد. پس اگر در موردی من احساس اختیار میکنم، باید قبول بکنم که از اون لحاظ که احساس اختیار میکنم، فعل من، حال من، حرکت من قانون بردار نیست، حتی قابل پیشبینی نیست. قائل به ضرورت درباره اون نمیتوان شد. و به همین سبب هم هست که ما دیگون مطلقا اختیار رو قبول نمیکنم. یعنی همین، با اینکه خودشون میگویم که اساس تجربه است، هر چیزی که ما تجربه کردیم نباید این کار بکنیم، و اختیار هم تجربه میکنه انسان در خودش، با همین میگم خطا میکنی که تجربه خودت رو در این مورد قبول داری، برای اینکه از قبول آن انکار تز خاصی لازم میاد که باید اون رو قبول داشت. و به این ترتیب میبینیم که میرسن به انکار اختیار، ناگزیر می شوند از انکار اختیار. و بعد نتیجه انسان رو هم مثل ماده مضطر می بینند در این که به نحو خاصی فعل خاصی رو انجام بدهد، به نحو خاصی حالت خاصی رو داشته باشد. و البته تحکمی باش همراه هست که بر اصحاب نظر پوشیده نمیماند. بعد از جای بحثش اینجا نیست، چون قبلا این بحثو کردیم، بعد هم در فرصت دیگری میتوانیم بکنیم. و اینجا همینقدر میبایست گفته باشیم که اگر احوال انسان با اختیار همراه هست، که هست البته بعضی هاش، اگر انسان ناگزیر است به مناسبت تردیدی که در شروع به عمل دارد و مناسبت ندامتی که بعد از ختم عمل احساس می کند خودش رو مختار بداند در این قبیل اعمال، در این قبیل احوال، باید قبول بکند که در او چیزی می گذرد که از سنخ ماده نیست و از سنخی نیست که بتواند تابع ضرورت مادی باشد. چون ماده اینرته، ماده حتی اگر همراه با انرژی هم بر طبق ماتریالیسم دیالکتیک در نظر گرفته شود، چیزی نیست که بتواند نسبت اختیار به اون داد. بنابراین اونجا که پای اختیار به میان میاد، ناگزیر پای یک امر غیر مادی به میان میاد و انکار اختیار از ضروریات عقایدیست که میخواهند انسان رو منحصر به جسم و منحصر به ماده بدانند. اگر ما معتقد به صحت نظریه مادیون باشیم، باید اختیار رو انکار بکنیم. چون نمیتوانیم اختیار رو انکار بکنیم، البته بحث رو در جای دیگه کردیم، بنابراین ناگزیر باید به امر غیر مادی در انسان قائل باشیم. یکی دیگه از این امور، از این احوال که قابل تعبیر به امر مادی نیست، عشق. عشق به چه معنا؟ به معنی انسانی خودش، البته در حیوان یه مقدماتی از اون وجود داره، به صورت بعضی از غریزه ها، به صورت بعضی از کشش ها، به صورت بعضی از تمایل ها وجود داره که در واقع قابل تعبیر است به یک نوع رویا بردن و منعطف شدن، متمایل شدن به طرف محرک خارجی از لحاظ مادی. منتها همین امر در انسان به صورت دیگری در میاد، به صورت خاصی در میاد، به صورتی در میاد که لازمه آن گذشت از خود در راه معشوقه و فدا کردن و فنا کردن خود برای معشوقه. عشق نه به صورت بچنگ آوردن و تصرف کردن، بلکه عشق به صورت از دست رفتن و فدا شدن که می رود و می رسد به جایی که به اقتضای عشق از وجود شخص عاشق چیزی نمی ماند و ایدئالش نه چیزی نماند. این امر به این صورت، این حالت لطیف و عالی و آسمانی و انسانی، قابل تعبیر به امر مادی نیست، قابل تعبیر به حیات از لحاظ تعبیر مادی اون نیست، بلکه ناگزیر باید اون رو امر عالی تری شمرد، بلکه از خصوصیات ماده نیست، از خصوصیات ارگانیسم و حیات نیست که چیزی رو که به سود او نیست، چیزی رو که اینجا به تسخیر و تصرف نمی کند ظاهر بکنه از خودش. یا باید منکر عشق شد به این صورت و به هر تعبیری شد اون رو برگردون به شهوت و عشق رو از میون برد با همه تجلیاتش در روح انسان و زندگی انسانی و با همه لطف و رقتش صرف نظر کرده از اون. یا اگر میپذیریم و اون رو امر انسانی میدانیم، ناگزیر باید باشیم که پس به این صورت در انسان یک امر غیر مادی هم وجود دارد که قابل تعبیر به جسم نیست. نامردی نکردم کسانی که مخالف وجود امر غیر مادی در انسان هست عشق رو هم به هم صورت در آوردن، یعنی به جایی رسوندن که بگوین جز شهوت چیزی نیست، و حتی نه تنها جز شهوت چیزی نیست بلکه هر امر دیگری هم قابل تعبیر به آن است که سرانجام قابل تعبیر به شهوت باشد. و در همین جا هم باز به دامن علم چنگ زدند و از نظریه فروید در روانشناسی استفاده هایی کردند، توانایی بردند برای این که نشون بدن که هر چه به نام عشق و جلوه های لطیف و عالی اون گفته می شود چیزی جز تشکل های مختلف غریزه جنسی نیست در تعبیرات متعدد خودش. البته همه کسانی که این کار کردن ماتریالیست نبودن، بسیار از ماتریالیست ها با اون که فروید میگوید موافق نیستن، و شاید خود فروید هم در آخرین تحلیل بتوان به یک نظریه متافیزیکی کشوند تا یک نظریه ماتریالیستی. و به هر صورت این سعی رو کردند ادهی که بگویند چون در انسان عشق وجود ندارد و اگرم وجود دارد قابل تحویل به غریزه جنسی است و غریزه جنسی هم امر زیستی است، امر زیستی قابل تحویل به امر جسمانی است، پس در انسان جز جسم چیزی نیست. اما خب باز هم از تحکمی که با اون هم را هست نمیتوان صرف نظر کرد، یعنی در واقع عشق رو با خصوصیات انسانیش که ایجاب نثار و ایثار میکنند، ایجاب گذشت از خود و ترک خود و فنای خود میکنند و آثار اون بسیار زیاد است، نظایر اون شواهد اون بسیار زیاد است، نمیتوانیم انکار بکنیم. شما یک عشق مادری رو فقط در نظر بگیرید، توجه کنید با غریزه مادری در حیوان که جنبه جسمانی و مکانیکی دارد، صرف توجه به قسمت مکانیکی حیات دارد، و تو اون وقتی که بچه احتیاج داره از لحاظ مکانیکی حیاتی به این غریزه مادری واقعه، بعد از اون هم یک سره تمام می شود، از میان می رود، دیگر نه مادری می ماند و نه کودکی، حتی بعد می توانند با هم روبرو بشوند و هم دیگر رو به در رند و از میان ببرد. البته خود عشق هم حتی خود اختیار هم به یک معنا از همون ممیز اصلی انسان که شعور باشد در اطرابون عرض کردن مایه میگیرن، در واقع مداخلی شعور در سایر احوال مکانیکی و حیوانی انسان است که سایر خصوصیات هم میتواند به همین صورت در بیاورد. یکی دیگر از این احوال و افعال که در انسان موجود است و خصوصیت انسانی او را تشکیل می‌دهد کشف است. کشف، اون چه قدما به اون قوه کاشفه می‌گفتند، کشف مجهول با توجه به معلومات از طریق استدلال، یک همچو امری هم جنبه مادیش حذف کرد، محذوف دید. یعنی چی؟ یعنی ببینید اون چه به طور مکانیکی علتی رو معلول میرساند فرق دارد با این که ما یک امری رو به طور کلی چنان بشناسیم که قبل از این که نتیجه اش رو حاصل بکند منتظر اون نتیجه باشیم، نه تنها منتظر اون نتیجه به طور مکانیکی باشیم، حتی اون رو به صورت قانون کلی در بیاوریم و ملاک عمل برای کشف همه مجهولات در همه اون شرایط قرار بدیم. اون چه برای حیوان که میتوان گفت یک دستگاه مکانیکی است حاصل میشود معلوماتشه، یا مجهولی که با رابطه مستقیم از یک معلوم مشخص میتواند مورد توجه قرار بگیرد، درست در خط مستقیم. اما این که به معلوماتی توجه بشود که اون معلومات هیچ گونه رابطه ظاهری برای حصول نتیجه ظاهری به صورت مکانیکی نداشته باشد، معذاله شما در اون معلومات دقت بکنید، اون معلومات رو بسنجید و از این میان حاصل شدن و به عمل آمدن مجهولاتی رو به طور ضروری از اونها نتیجه بگیرید و پیشبینی بکنید و بعد بر طبق این پیشبینی کردید عمل بکنید و در عمل همون مجهولات رو حاصل بکنید. این همچه عملی جنبه مادی نمیداشته باشید و این همون قاعده ایست که قدما گفتم چون انسان به مفهوم کلی پی میبرد و مفهوم کلی نمیتواند منقوش بشود در یک قسمت جزئی و خاصی از جسم، بنابراین همین پی بردن مفاهیم کلی دلالت بر مجرد بودن نفس انسان میکند، یعنی دلیل بر این است که نفس انسان غیر مادی است، چون مفهوم کلی چیزی نیست که بتواند در یک ظرف جسمانی بگنجد در زمان معین، یعنی به صورت یک نقش خیالی منتقش بر صفحه مغز ظاهر بشه. البته این تعبیرش که قدما میکردن، ولی همین تعبیر رو به این صورت میتوان در آورد که وقتی شما با استنباط کلی میخواهید از معلوم به مجهول پی ببریم، این استنباط کلی شما به این صورت نیست که از یک معلوم جزئی یه راه مکانیکی مشخصی به یک مجهول جزئی به عنوان نتیجه قابل پیش بینی از طریق غریزه حاصل بشه، منتهی بشه. به همین جهت اون چه بر حیوان مجهول است همیشه مجهول میماند. عرض کردم گاهی به اختزای عمل و به حجم غریزه معلوم میشه در همه حالات خاص بدون اینکه بتواند تأمینی پیدا بکن و به صورت راه حل کلی قابل ذخیره شدن و قابل به کار رفتن در همه موارد در بیاید و حفظ بشن. اون چه خلاصه به اون استدلال میگویند، اون چه خلاصه به خون علم میگویند، همین علمی که سعی میکنند بگویند نشون میدهد که همه چیز مادیست. خود علم، نفس علم که علم حاصل میشود برای انسان، نشون میدهد که انسان فقط مادی نیست. علمی که مرکب از استدلال هاست و استدلالی که ما رو از معلوم کلی از طریقه کلی به مجهول کلی میرساند، یعنی کشف راه حل میکند، کشف مجهول میکند و از همینجا یک نتیجه دیگر هم برمیاد و اون این است که انسان آنچنان کسی است که میتواند خود را تغییر بدهد، میتواند خود را عوض بکند، میتواند خود را به صورتی در بیاورد که به اون صورت نبود و شاید نمیتوانست باشد. نه تنها خود را تغییر میدهد بلکه طبیعت را تغییر میدهد. با کشف قوانین خود طبیعت مجرای طبیعت رو عوض میکنند. قولی که از بزرگان شمشیر رو از دست طبیعت میگیرد و بر فرق طبیعت میزنند. محال این که جسم او در مقابل طبیعت اون چه میتوانست بکند منطبق شدن بر طبیعت بود، انطباق بر طبیعت. نه سعی در کشف طبیعت و تغییر طبیعت، این کاریست که وقتی انسان کرد نشانه این است که چیزیست نه از سنخ طبیعت که میتواند طبیعتی رو که حتی بر خودش مجهوله او معلوم بکند. یکی دیگر از این احوال که قابل تعبیر به علم نیست، حتی منافات با علم دارد، جنبه فینالیستیه انسانه. انسان توجه به غایات دارد، توجه به مقاصد دارد، این در هر موردی تصور غایت میکند و با توجه به غایات همه احوال خودش رو تنظیم میکند. به همین سبب نمیتواند وجود او وجود مکانیکی محض باشد. بعضی از متفیلیست ها توجه به این امر کردند، به اهمیت این امر، به اهمیت غایات، و همین باعث شده است که از مکانیسم عدول بکنند، متریالیسم رو به صورتی که مکانیکی نباشد تفسیر بکنند. وجود غایات بر انسان، مکانیسم یعنی حالت ماشینی با غایت داشتن متناسب نیست، متوافق نیست. برای اینکه غایت اگر که بعداً حاصل می شود ولی قبلاً باید تصور بشه. منظور از غایت چیه؟ منظور از غایت همان است که امروز بعد اصطلاح غیر علمی به اون هدف می گویند، یعنی چیزی رو در نظر گرفتن و به قصد وصول به اون چه در نظر گرفته این و با تنظیم خط سیر به طرف اون حرکت کردن و رسیدن. هدف یا به اصطلاح فلسفه غایت، که البته تصور غایات، تصور اغراض، تصور مقاصد مستلزم این است که ما قبلا اون رو حاصل کرده باشیم در فکر خودمون و بعدا در عمل به اون برسیم، در عمل اون رو تحقق ببخشیم. در عمل در آخر کار تحقق پیدا میکنه، به همین جهت بهش میگن غایت. اما در فکر در اول کار تصور می شود و خود کار رو تنظیم می کند. انسان با توجه به غایات عمل می کند و با توجه به غایات تنظیم می کند احوال خودش رو. وقتی غایات حاصله، بنابراین لازمه که قبلا تصور غایات هم بشود و تصور غایات احوال و حرکات رو تنظیم بکنه، تعقیب بکنه، منظم بکند، مرتب بکند تا به تحقق اون غایات منتهی بشود. گذشته از این که بعضی ها در طبیعت هم قائل به وجود غایات می شود و به همین جهت خود طبیعت رو هم از جنبه دارای خصوصیت روحانی یا برخوردار از یک عامل روحانی حاکم بر اون می دانند که ما فعلا کاری به اون نداریم، همینقدر وجودش در انسان حکایت از این میکند که انسان تغییر به ماده و مادیات نمیشود، حتی تغییر به زندگی ماشینی حیوانی هم نمیشود. بنابراین باید مکانیسم رو در انسان کنار گذاشت. ماتریالیسم مکانیستی که میگفت انسان ماشینوار عمل میکنه، واکنشیست، مجموعه واکنش هاییست در مقابل محرکات خارجی، وقتی متوجه با غایات می شود در می ماند. برای اینکه می بیند ماشین با توجه به غایات کار نمی کند. اگر هم در ماشین توجه به غایات هست، اون غایات رو چیزی که ماشین نیست در او ودیه گذاشته، یعنی مهندسش، یعنی صاحبش، یعنی سازنده اش، سانه اش. ماشین رو طوری تنظیم کرده است که همه حرکات اون در جهت تحقق غایت خاصی، مقصد خاصی به کار بیفته و راه بیفته. پس یا انسان ماشین است، بنابراین باید منکر غایات و توجه انسان به غایات شد و از این راه باز یک امر روشن واضح دیگری رو که ما به حس و عیان در خودمون احساس میکنیم انکار کرد، برای اینکه حتما به تحکم منتهی بشود به قبول نظریه خاص. و اگر قصد این کار رو نکنیم یا نخواهیم خودمون رو ملزم ندانیم به اینکه انکار غایات و توجه به غایات در انسان بکنیم، ناگزیر باید قبول بکنیم که انسان زندگی ماشینی ندارد و انسان ماشین محض نیست. اون که تا کنون گفته شد در این یکی دو جلسه به قصد نشون دادن مشکلاتی بود، به قصد روشن ساختن محصولاتی بود که در متریالیسم مکانیکی پدید می آید. البته شاید یکی همیم دامنه سخن فراتر رفت از اون چه منحصر هم به مکانیسم مربوط می شود، ولی اشکال نداره، برای اینکه در هر گونه بحث شفافی این قبیل انتشار دامنه بحث و خروج اون از موضوع دقیق خودش پیش میاد و هم مطلب شفاهی رو مشخص میکنه از مطلب کمی. به هر صورت سعی شد بهشون داده بشه که ما وقتی تعبیر مکانیکی ماتریالیسم رو میکنیم و در نتیجه همه عالم رو، همه موجودات رو تعویل میکنیم به ماشین، به مجموعی از حرکات که بر طبق روابط علت و معلولی در هم اثر می‌گذارند، با چه اشکالاتی مواجه می‌شویم، با چه محصولاتی مواجه می‌شویم. خود ماتریالیست‌های مکانیک با همین محصولات مواجه شدند و به همین سبب ناگزیر مکانیسم رو ترک کردن، توجه به این کردن که می شود ماتریالیست بود بدون این که انسان طرز تفکر مکانیکی داشته باشد. این خودش تحولی بود در ماتریالیست حاصل شد برای توجه دادن اون به طرف افکاری که کم کم می توانست جنبه مادی صرف نداشته باشد. و نوع دیگری از ماتریالیسم پدید آمد که از خصوصیات اوایل قرن 19 باشد که توجه به دینامیسم در ماتریالیسمه و جانشین کردن ماتریالیسم دینامیک به ماتریالیسم مکانیک که نوع دوم ماتریالیسم خواهد بود در سلسله تاریخ افکار. البته ماتریالیسم جدید، یعنی برمیگردانم و نظرتون رو معطوف میکنم به اون چه در اطلاعی بحث گفته شد که ماتریالیسم قدیم در یونان بوده، ماتریالیسم جدید در اروپای بعد از رنسانس ظاهر میشود به تدریج و این ماتریالیسم جدید خودش در سه مرحله پدید میاد. یکی ماتریالیسم مکانیکه که تا کنون تفصیل درباره اون داده شد و دیگری ماتریالیسم دینامیکه و سومی نوع خاص ماتریالیسم معاصر است که ماتریالیسم دیالکتیک باشه. و بعد از این ما به این دو قسم ماتریالیسم خواهیم پرداخت. البته قول میدهم که اون چه از این به بعد گفته میشود تفصیلش بسیار کمتر از اون باشد که تا حالا درباره ماتریالیسم مکانیک گفته شده، چون تقریبا قسمت عمده کلام رو در این باره با استفاده از هم طرح ماتریالیسم مکانیک عنوان کردیم و به همین سبب حاجت نخواهد بود که شنوندگان که حوصله می‌فرمایند و به این سلسله مطالب گوش می‌دهند بیش از این با طول کلام بیازاریم و گمان خودمون رو هم بر برابرشون سنگین تر بکنیم و به همین سبب کمتر بتوانیم عضو تقصیر بخواهیم.